بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد، على آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می‌کنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای نیل به سعادت دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم. زندگی اسلامی، زندگی بر اساس آموزه‌های قرآن، سیره خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، و چون در ماهایی به سر می‌بریم که متعلق است به حضرت ابا عبدالله الحسین، این سبک زندگی اسلامی را از نگاه حضرت ابا عبدالله الحسین بیان می‌کنیم. یکی از آموزه‌های سبک زندگی اسلامی در سیره حسینی، آخرت بینی و عدم غفلت از حوادث اخروی است. اساساً یکی از مهمترین ارکان تربیت اسلامی، تربیت و پرورش انسان بر اساس معاد و آخرت گرایی است. انسان یک موجود فرادنیا هست. انسان موجودی است که حیات او فراتر از دنیاست. دنیا بخشی از زندگی انسان تشکیل می‌دهد، اما بخشی تعیین کننده، سرنوشت ساز، که نوع زندگی انسان در دنیا سعادت یا شقاوت انسان در عالم برزخ و آخرت را رقم می‌زند. انسان چهار حیات دارد: حیات جنینی، حیات دنیوی، حیات برزخی عالم قبر و حیات اخروی. سه حیات اول ارتحال دارند. انسان از حالت جنینی ارتحال پیدا می کند، سفر می کند، به دنیا می آید. در حیات دنیوی باز ارتحال دارد، رحلت می کند، فضای دنیا را ترک می کند، وارد عالم برزخ می شود و در عالم برزخ نیز ارتحال دارد، حرکت می کند، عوض می کند اون فضا را و وارد عالم محشر می شود. لذا شما می بینید ارتحال جنینی مساوی است با تولد دنیوی، ارتحال دنیوی مصادف هست با تولد برزخی، ارتحال برزخی مساوی است با تولد اخروی. اما حیات اخروی دیگر ارتحال ندارد، خالدین فیها ابدا هست. به همین جهت اساس زندگی انسان، افق زندگی انسان، مآل زندگی انسان زندگی اخروی است و این سه زندگی اول جنینی، دنیوی و برزخی مقدمه آن هست و انسانها همگی اینطور زندگی می کنند، زاد و توشه را جمع می کنند برای جایی که باید باشند، نه جایی که از آن می روند. انسانی که مسافر هست هیچگاه برای جایی که در مسیر سفر هست سرمایه گذاری نمی کند، زاد و توشه جمع نمی کند، زاد و توشه را برای جایی جمع می کند که مقصد سفرش هست نه مسیر سفرش. از مبدأ زندگی، مسیر زندگی، زاد و توشه جمع می کند برای مقصد. اموالش را خرج نمی کند برای بینه را، داراییش را جمع می کند، پولش را جمع می کند که در مقصد خرج کند نه در مسیر. اگر کسی تمام اموالش، تمام داراییش در مسیر خرج کند برای مقصدش که هدف اساسی اوست و میخواهد مدت‌ها اونجا بماند، پولی برای اونجا نگذاره، برای مقصد همه خرج کند، این انسان به عنوان یک انسان صفی تلقی میشود. انسانی که به فکر مقصد نیست و تمام دارایی خود را در مسیر خرج میکند، اونجا به نداری و گدایی و فقر دچار میشود، اونجایی که مقصد اوست، هدف اوست. حیات انسان نیز این چنین هست، هدف و مقصد حیات اخروی است. لذا در قرآن بر این نوع جهان بینی، بر این نوع ایمان تأکید بسیار شده. مرتب از معاد، مرتب از آخرت، مرتب از پرهیز از دنیاگرایی، به طور مستمر بر پرهیز از غفلت از این امر تأکید می شود. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت محرزون. حیات نهایی در انتظار انسان هست و این انسان در غفلت به سر می برد. به همین جهت هست که در جهانبینی اسلامی که هم حوزه نقل و متون فاخر دین بران تأکید دارند و هم عقل دینی مؤید و مبین این معنا هست که انسان مثل یک مسافری است که روز به روز مسیری را طی می کند و این مسیر نهایتی دارد که اون معاد هست، آخرت هست. اون معاد محصول و ثمره نوع زندگی انسان در دنیاست. اگر در دنیا بر اساس دین زندگی کرده، در اونجا صاحب دین میزبان او هست، خدا در بهشت. و اگر بر اساس دین معماری شخصیت خود نکرده، زندگی خود را مدیریت نکرده بر اساس دین، مبتلا به گناه و بد ایمانی بوده، از مسیر دین خارج شده، به تبع در اونجا در مسیری قرار میگیره که جهنم هست. دیگه صاحب دین از اون پذیرایی نمی کنه. سیق الذین کفروا الى جهنم زمرا. کسی که کفر اعتقادی داشته باشه به سمتی او رو میبرن که عذاب دینی در آن هست، نه نعمت. جهنم زبالدان بزرگ جهان وجود هست. انسانهایی که مثل کاغذ باطله شدن، با خود ستم کردن، ظلم کردن، اینها دیگه انسانهایی هستن که به درد نمیخورن، باید در جهنم برن. اما انسانهای پاک، انسانهای منزه، انسانهای فاضل، انسانهای متقی با ایمان، اینا انسانهای نورانی هستند. سیق الذین نتقوا ربهم الى الجنه زمرا. اما اونهایی که اهل تقوا هستند، اهل ایمان هستند، به سمت بهشت حرکت داده می شوند. حضرت ابا عبدالله الحسین این نگاه جهان بینانه و مسیر کسب بهشت، محبوبیت الهی به ما در این بیان نشان می دهد. روزی اون حضرت به قبرستانی عبور کردن، این کلام را گفتن: ما احسن ظواهرها. چقدر این قبور ظاهرش رو زیبا درست میکنن این بازماندگان. و انما الدواهی فی بطونها. مشکلات در داخل هست. یک روزی امام کاظم علیه السلام همین صحنه براشون ایجاد شد. دید قبری رو دارند آماده میکنند برای دفن فردی. یک نگاهی کرد، به صحابی خود گفت چیزی که آخرش این است دنیا، چیزی که آخرش این است، انسان باید دل بهش نبند. و آن چیزی که اولش این هست، انسان باید بترس، به خودش آماده بکنه. حضرت دارن همینی میفرماید. اشکال و مهم در درون این قبر هست که این فرد با خود چه آورده است. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. با خود چه آورده؟ مردم میگوین چی گذاشته است برای ورثه، چه گذاشته است. اما ملائک میگن چه پیش فرستاده است. این شخصی که فوت کرده، قبرش هر چی میخواهن زیبا کنن، مهم در درونش هست که چه خبره. و در اونجا زندگی برزخی سپس اخروی با نوع اعتقاد و عمل با انسان معامله میشه. ایمان باشه، تقوا باشد، زندگی نورانی است. غیر از اون زندگی پر از عذاب. بعد می‌فرمایند: فالله عباد الله لا تشغلوا بالدنيا فإن القبر بیت العمل فعملو ولا تخفلو. میگه عباد الله، به خدا قسم هوشیار باشید، دنیا شما را به خود مشغول نکنه. ثروت در دنیا بسیار مطلوبه، اما اگر از راه حلال باشه این ثروت شما را فریب نده، به سمت گناه نبره. شهوت یکی از روحیات و از ارکان وجود انسانه، شما را فریب نده، به سمت گناه نبره. قدرت، صاحب پست و مقام شدن خیلی خوبه، اما شما را به سمت گناه نبره. شهرت یکی از مطلوبهای یک انسان هست، اما شما را به سمت گناه نبره. لا تشغلوا بالدنیا، چرا؟ زیر آخر تمامی این قدرت ها، آخر تمامی این شهرت ها، آخر تمامی این شهوت ها و ثروت ها قبر خواهد بود. فإن القبر بیت العمل، قبر خانه عمل هست، عمل انسان. ان کان خیرا فخیرون و ان کان شرون فشر. گندم از گندم می روید، جو ز جو. لذا ما نباید از مکافات عمل غافل بشویم. ولا تخلو، غافل نشید، مواظب باشید. بعد می فرمان عباد الله، اتقوا الله. این کلام حضرت ابا عبدالله الحسین هست که تمام وجود مؤمنین محبت به اوست. این باید اساس زندگی ما شود، و الا اگر بگوییم حسین اما راه من حسین نباشد. این لقلقه زبان هست. عباد الله، اتقوا الله و کونوا من الدنیا علی حذر. ای مردم تقوا داشته باشید و پرهیز کنید از این که دنیا شما را ببلعه، ثروت دنیا شما را ببلعه، قدرت، شهوت، شهرت، منیت شما را ببلعه. فإن الدنیا لو بقیت علی احد او بقی علیها احد. چون اگر دنیا اگر میخواست برای کسی باقی بمانه یا یکی در دنیا همیشه بمانه، لکانت الانبیاء حق، انبیاء خدا، حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، حضرت نوح، حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اینها سزاوارتر بودن که بمانن، اونها نموندن که پیامبر خدا بودن. ما هم به نحو اولا نخواهیم ماند. بعد می فرمایند غیر ان الدنیا خلق للفنا، این دنیا خلق شده برای از بین رفتن. فجدیدها بال، هر چیزی که شما می بینید تازه هست بعد از مهدتی کهنه میشه. و نعیمها مزمهل، چیزهای خوش بعد از مدتی گندیده میشه. و سرورها، سرورش، اون چیزهایی که باعث سرور و خوشیست، اینها بعد از مدتی مایه ناراحتی انسان میشه. منزل و طلعتن و دار و قلعه، یک سرای پست و یک خانه اجاره ایست. مدتی ما زنده هستیم بعد میریم، لذا باید برای بعد از این در این فرصت استفاده کرد. کی انسان متوجه می شود این حرفا را؟ انسان های مؤمن، حسینی، الان اینو قبول میکنن. گناه دیگه نمی کنن ولو ضرر کنن. اما انسانهایی که حسینی نیستن، اینها به دنبال همون ثروت و شهرت و شهوت و قدرت میرن، کی متوجه میشن؟ هنگام مرگ، اون جایی که بیت العمل قبر سراغ اونها میاد، میگن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدایا ما رو برگردون کار درست کنیم. جواب داده میشه کلا انها کلمتون هو قائلها، این حرفی است که شما میزنید و الان شما گرفتار عمل خود هستید. این راه حسین هست. خدایا ما را متنعم کن به ایمان و سیره اهل بیت و سید الشهدا. ما را در این دنیا مبتلا به غفلت مگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین ائمه المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر و علی ابن موسی الرضا المرتضی و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی و ججل الله علی عباده و امنائه فی بلاده بهم نتولاه و من اعدائهم نتبرع الى الله اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوى الله فانها مفتاح الفلاح و طریق النجا. شما نمازگزاران عزیز، به ویژه خودم، به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و طریق جلب محبت‌های عرشی الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگویی. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای، در آغاز درس خارج خود مطالب مهمی در رابطه با اربعین و حرکت‌های مردمی سال‌های اخیر در پیاده روی به سمت کربلا بیان کردند. فرمودن یک نهضت هست برخواسته از معرفت، عشق و همیت و مجاهدت. تشکر کردن، تقدیر کردن از این حرکت و بیان کردن هر سال قبیل‌تر از سالهای آینده برگزار خواهد شد. این حرکت مردمی که برخواسته از ایمان و معرفت به دین و مکتب اهل بیت هست، یک نمادی است برای هدایت تمامی جهان که راه آینده جهان راه حسین هست. جهان آینده، سرنوشت جهان آینده به نام حسین رقم خواهد خورد. حضرت ابا عبدالله الحسین نماد دین، تجسم عینی راه خداست و این حرکت، حرکت نوینیست که در شرایط کنونی به جهانیان نشان می‌دهد که راه آینده جهان اگر کسی بخواهد به سعادت رقم بزند، باید راه حضرت ابا عبدالله الحسین را بپیماید. به همین خاطر گفتن یکی از نشانه های شیعه زیارت اربعین هست. تشکر و قدردانی می کنم از همه عزیزانی که در اجرا این مراسم در ایران و عراق تلاش کردند و برای همه عزیزانی که این مسیر رو طی کردن، اجر و مزد الهی و بقا اون و توفیق این که انشاءالله مدام تشریف ببرن از خداوند خواست داریم. همچنین برای عزیزانی که نیت کرده بودن، علاقه دارن برن، اما شرایط براشون فراهم نیست، به ویژه خواهران که خب شرایط خاصه ای دارند. نیت المؤمن خیر من عمله. خداوند انشاءالله به کسانی هم که علاقه دارن که این مسیر به پیماین اربعین در کربلا باشند، ثواب آن نصیب بگردانند. در روزهای اخیر در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، رئیس این آژانس مطالعات خود، بازرسی‌های خود ارائه کردند و این گزارشی که تهیه کردند بهتر از گزارش‌های قبل بوده، لکن هنوز نشانه‌هایی از تأثیرات سیاسی آژانس از کشورهای استکباری در آن مشاهده میشه. این گزارش باید به لغو PMD که اون مسئله محدود کردن ایران در عرصه‌های هسته‌ای و دانش هسته‌ای و تحریم هاست باید بیانجامه، لغو بشه و از اون طرف فضا برای رشد دانش هسته‌ای در ایران و فضای باز اقتصادی در فضای بین المللی باید ایجاد کنه. شرایط کنونی جهان در عرصه‌های مختلف اینطور رقم خورده که ایران را محدود کنند در عرصه‌های دانش و علم و فناوری، در عرصه‌های اقتصاد، در حوزه‌های سیاسی، و بتوانند با اندیشه‌هایی که دارند ایران را تحت تأثیر قرار بدند، کنترل بکنند و مدیریت بکنند و ایران را اونگونه که میخواهند آرام آرام به سمتی ببرند که خود میخواهند. اما بدانند مقام معظم رهبری و تمام عزیزانی که ولایت مدار در خدمت ایشون هستند همه راه‌های نفوذ را مسدود کرده اند و اگر بخواهد امریکا با هر حیله‌ای کشورهای خارج بیگانه متجاوز با هر حیله‌ای به این نظام نفوذ کنند، با مقاومت شدید مردم و برخورد شدید مسئولین روبرو خواهند شد. در گزارش ایشون هست که قبل از سال 2003 یک سری اموری است که مشخص نیست، مجمل هست، ابهام دارد که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بوده است یا نه. خب اگر برای شما مشخص نیست چرا در گزارش میارید؟ جز میخواهید توجیه کنید تحریم های ظالمانه ای که این چند سال بر ایران انجام دادید، به جنایت ها کردید. اگر چیزی مشخص نیست، برای شما مجهول است، مبهم است، میگویید احتمال دارد، نشانه هایی غیر معین در ایران هست که احتمال دارد شاید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بوده. از جهت فقه اسلامی مقام معظم رهبری حضرت امام را گفتند اصلا ساخت سلاح هسته‌ای ممنوع است، حرام است، به شما خودتون میدونید. اما باز به دنبال این هستید که اون فضای سیاست استکباری خودتون تو گزارش بیارید، به شکلی توجیه کنید اون جنایات خودتون، جنایات سیاسی، جنایات فرهنگی، جنایات اقتصادی، حتی جنایات های علم و فناوری خودتون. اما بدانن ایران اصلا توجهی به این امور ندارد، راه خود را طی میکند، راهی که صلاح دین است، اسلام است، انقلاب است. شما هم مجبور هستید در مسیر تابع نظریات ایران شوید، چون ایران حق میگوید به دنبال صلح جهانی است. ایران شما تروریسم را توسعه دادید، الان مجبور شدید داعش را محکوم کنید، در حالی که نفت داعش خودتون میخرید، پولش امر خودتون در بانک ها میگذارید به اونا برمیگردونید. همه اینا میدانند. حامی تروریسم هستید، حامی جنایت هستید، بمب اتمی ساختید، استفاده کردید، الان رژیم اشغالگر قدس دارد و شما هیچ کاری با اون ندارید، اما میگویید در سال 2003 به پایین احتمال این معنا بوده که اینها در اندیشه این باشن، پس بریم تحریمش بکنیم. خب اسرائیل که دارد، چرا تحریمش نمیکنیم؟ معلوم میشود آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و تمامی مجامع حقوق بشری مترسک‌های خیمه شب‌بازی جهان استکبار هست. لذا نظام ما باید همطوری که مقام معظم برم محکم، استوار، قوی راه خود رو دنبال بکند و انشاءالله قطعاً پیروزی نزدیک خواهد بود. در هفته آینده در استان ولایت مدار بوشهر واقعه بسیار مهمی رو خواهد داد و آن برگزاری جشنواره علمی پژوهشی علامه بلادی است. مرحوم علامه بلادی برای این استان که نه برای جهان اسلام شخصیت بسیار ممتازی بوده. کتاب‌های مفصل، نگاه‌های اخلاقی و سیاسی بسیار قوی که مقام معظم رهبری با تجلیل از ایشون نام برد. اما این جشنواره به نام ایشون در رابطه با پژوهش‌ها، تألیفات، تحقیقاتی است که طلاب حوزه، علمای استان بوشهر صورت دادن در موضوعات مختلف. به همین خاطر این جشنواره علمی به نام مرحوم علامه بلادی است، اما یک جشنواره است که افق جدیدی بر فضای علم و دانش به ویژه حوزه معارف دین بر این استان برخواهد گشود. فوق العاده مهم هست. به همین خاطر در آینده نچندان دور این استان عالمان بزرگ، محققین، پژوهشگرها، اصحاب قلم، تألیفات عالیه معارف دینی به زبانهای مختلف، ان شاء الله این استان به خود خواهد دید و همه باید ان شاء الله حمایت بکنیم که استان بوشهر به عنوان قطب حوزه اسلامی و جهان تشیع در عرصه خلیج فارس مثل خورشید ان شاء الله بدرخشه. حمایت میکنیم از برنامه‌های بسیار خوب و قاطع نیروی انتظامی در سطح ملی در برخورد با مسائل ضد فرهنگی، برخورد با اراذل و اوباش، برخورد با مزاحمین نوامیس مردم، مخلین به آرامش اجتماعی، ظواهر ضد دینی و ضد فرهنگی. نیروی انتظامی آمده و با یک برنامه ریزی بسیار دقیق، خوب، فرهنگی وارد صحنه شده برای برخورد با اینها. لذا همه مردم خوشحال هستند و از این حرکت نیروی انتظامی در سطح ملی حمایت میکنند. السلام علیک یا رسول الله. هفته آینده روز پنجشنبه وفات رسول خداست و امام مجتبی. رسول خدا در یک کلام خداوند می‌فرماید رحمت للعالمین هست. برای جهان، عالم بشریت رحمت هست. واسطه فیض خلق عالم وجود هست. تجسم عینی اخلاق و هدایت هست. یک روز در شبه جزیره العرب قحطی آمده بود. ابو طالب رسول خدا را که نوزاد بود به دست گرفت و دعا کرد، گفت خدایا این سرزمین وحی دچار بحران قحطی شده، به سپیدی روی این نوزاد خدایا باران ببار. همون موقع باران بارید و این شعر گفت و ابیض یستسق الغمام به وجههی. سپس فرمود سمال الیتاما اسمتون لعراملی. گفت کم است سپید رویانی که خدا به خاطر اونها رفع شدائد از مردم زمین کند. این فرزند ما این گونه هست. در بستر بیماری قرار داشت، گاهی از هوش می رفتند دوباره به هوش می آمدند، صدای گریه حضرت زهرا را شنیدند. گفتند فرزندم فاطمه را آرام کنید، من طاقت شنیدن گریه ایشون را ندارم. رفتند به حضرت زهرا گفتند که پدر شما این سفارش کرده. حضرت مدتی آرام گرفتن، دوباره شروع به گریه کردن. رسول خدا به اوش آمدن، صدای گریه که شنیدن گفت بروید به فرزندم فاطمه بگید بیاد. گفت فاطمه جان نزدیکم بشو. سر کنار گوش ایشون گذاشتن. گفتن فاطمه ام اگر میخوای گریه کنی مثل گریه من در فراق فرزندم، فرزند پسرم قاسم گریه کن، آرام گریه کن. من طاقت شنیدن گریه شما رو ندارم. حضرت باز بی آرامی کردن، باز رسول خدا گفتن فاطمه جان ناراحت نباش، تو اولین کسی هستی از این امت که به دیدار من میشه تابی و فوت خواهی کرد. حضرت یکم آرام شد. رسول خدا فوت کرد، همه مترصد بودن حضرت زهرا رو چطور کنترل کنن. حضرت را به خانم ها سپردن، گفتن ایشون رو در یک اتاق محبوس کنید، این صحنه دفن رو حضرت نبینه، طاقت نداره. وقتی دفن تمام شد، انس بن مالک غلام پیامبر بود، کودک بود، لباسش خاکی بود، این کنار اتاق که رد شد حضرت نگاه کرد، خانمان دیگه کنار رفتن. گفت انس پدرم رو دفن کردید؟ انس ساکت شد. گفت با چه دستی خاک برای پدرم ریختید؟ گفت قبر پدرم را نشانم بدید. هیچ کس نشان نمیدم. شروع کردن دست بر روی خاک کشیدن و خاک بویدن. رسیدن بر سر قبر. این خاک رو که برداشتن گفت والله هذا قبر ابي. این بوی خاک بوی پدرم میده. شروع کردن گریستن، عزاداری کردن. شبها گریه میکردن، روزها گریه میکردن. مردم آمدن به علی ابن ابی طالب گفتن یا علی به فاطمه بگوید یا شب گریه کند یا روز گریه کند. مدینه از گریه آیه حضرت زهرا به گریه می آید. حضرت گفتن فاطمه جان مردم با گریه شما متاثر میشن، یک بار صدای زجه به گریه از مدینه بلند میشه. شما یا شب گریه کنید یا روز گریه کنید. حضرت گفت فراق پدرم مرا آرام نمیگذاره. اون روزهای خوشم راه پدر برم سخته که از یاد ببرم. محبت کنید به بلال بگویید یک بار دیگه اذان بگه به یاد نماز پدرم. بلال قسم خورده بود که بعد از پیامبر برای هیچ کس اذان نکنه. خبر به ایشون دادن، گفتن بلال حضرت زهرا گفته که این اذان آخرینم به شما بگی. احترام کردن، رفتن روی اون مأذنه‌ای که همیشه اذان میگفتن، شروع کردن به اذان گفتن تا به شهادت به رسول وحدانیت خدا، سپس رسالت رسول خدا رسید، اشهد ان محمد رسول الله. حضرت زهرا غش کردن، حسن و حسین علیهم السلام دویدن گفتن بلال دیگه اذان نگو. مادر ما از اوش رفت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله. خدایا ظهور آقای امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب ما بگردان، چشم ما را به جمال نورانیش منور بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب، مقام معظم رهبری بفرما، به جمیع خدمتگزاران صدیق نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع را غریق رحمت واسعه خودت بدار، جمیع مرزای اسلام مرزای حاضر مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان، مکر جهان استکبار گروه های تروریستی آل سعود مخالفین اسلام به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما، بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.